بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن.
آقای موسوی نوشته تو بردار. آقای موسوی
سلام، من طه مجیدی، اینجا رادیو نت.
سلام، باز دوباره اومدم با رادیو نت 35. موضوع این هفته برنامه ما مرگ اصلاحاته. پیشنهاد میکنم این برنامه رو تا آخر بشنوید، مطمئنن براتون جذابه. آقا باز دوباره نون گرون شد. یه جمله کوتاه که همچین دلچسبم نیست. تو 7 استان کشور نون گرون شد. البته معلوم نیست منظور از نونی که گرون شده نونیه که حلاله یا از اون نونای اختلاسی و ایناست که ما نمیدونیم. از اینکه سراغ شاهدشو گرفتن، گفت شاهدم تو دولته. با آقای محمد هاشمی گفتن که آقا تو که حکم نداری تو جلسه مجمع چی کار میکنی؟ ایشون هم گفت وقتی مشایی میتونه بره تو جلسه دولت، من چرا نرم مجمع تشریف مصلحت؟ خدا کنه این جمله به گوش خیلی عظیم بیکارای مملکت نرسه. یوزی همشون جمع شدن تو مجمع تشریف، ما یه صندلی اینجا اومدید، ما بیکاریم، بزن اینجا کار کنیم. پپسی در ماه. البته منظور خوردن پپسی تو ماه نیستا، خبر اینه که شایع شده بود که آرم پپسی قراره تو ما منعکس بشه و فلان روز و فلان ساعت هم واسش مشخص شده بود. بعد یه مش مردم ریخته بودن بالا پشت اونها، داشتن نگاه میکردن ساعت رو بکنم 10:20 قرار بود بیفته، نگاه میکردن ببین آرم پپسی رو ببینن. بابا ول کنین این چیزا چیه بهش گوش میکنن. مبارک اعدام نشد. دادگاه مصر که با کلی تبلیغات و ادعا گفته بود حق مردم انقلابی مصر رو از دار و دسته مبارک و رفقای صهیونیستیش میگیره، بچه های مبارک رو تبرئه کرد. خود مبارک هم که رو به موته فرستاد آب خنک بخوره. اما دل انقلابیون مصر که خنک نشد با این کار، دوباره آتش انقلابش رو شعله ور شد. بله اینجوری هست، مردمی که واسه انقلابشون خون دادن گول این کارا رو نمیخورن. میخورن؟
صدای شما، حرف های شما، رادیو نت.
سیب زمینی، این روزا همه سراغ سیب زمینی رو میگیرن. چه سیب زمینی هایی که روی دست کشاورزان گرگانی بدون خریدار مونده، چه سیب زمینی هایی که قرار فیلم عروسیشون رو بفرستن واسه شبکه های ماهواره ای. سیب زمینی از هر مدل که بخواید موجوده. سیب زمینی نمایندگان مواظب باشید، اگر دوست ندارید حالتان عوض شود ما برایتان پیشنهاداتی داریم. لطفاً یک برگ از کپی صفحه دوم شناسنامه، یک عدد عکس تمام قد و یک فهرست کامل از دارایی‌های خودتان را تهیه و به ما بسپارید. مطمئن باشید هر وقت خودتان را گم کردید سریعاً شما را خواهیم یافت. آژانس یادآوری گذشته ها. خب این چند وقتا خیلی از احزاب و خیلی از دولت‌ها و اینا دیگه کم کم عمرشون تموم داره میشه و خیلی هاشون هم شده. قبل از انقلاب تو ایران خود ما که اصلا حزبی وجود نداشت، کلن شاید یکی دوتا حزب بودن که وابسته به حکومت بودن و واسه خودشون میچرخیدن. ولی بعد از انقلاب قضیه یه مقداری عوض شد و فضایی درست شد که همه بتونن حرفاشونو بزنن، که این حرف زدن باعث میشد که هر کسی و هر گروهی معلوم بشه که چی کار است و حرف حسابش چیه. حالا ما تو این برنامه دو سه تا از این احزابی که بودن و عمرشون تموم شده برای شما میگیم. یکی از گروهایی که بعد از انقلاب به حزب تبدیل شد و خودشو همفکر و باقی مونده ملی مذهبی ها میدونست، نهضت آزادی بود. اولین برخوردی که اینا با مذهب داشتن راهپیمایی بود که 25 خرداد 60 علیه لایحه قصاص انجام دادن و برای مخالفت با اجرای این حکم توی کشور راهپیمایی کردن. البته لایحه قصاص حکمیه که بر اساس آیات قرآنه. این 25 خرداد توی ذهنتون باشه تا بعداً در موردش صحبت کنیم. موضع‌گیری دیگه اینا در مورد جنگ بود. درست وقتی که ملت بچه‌هاشون رو می‌فرستادن جلو توپ و گلوله تا از مملکت دفاع کنن، نهضت آزادی تنها کاری که کرد این بود که هر دو طرف جنگ رو مقصر دونست. یعنی گفت ایران هم مقصره، عراق هم مقصره. بعدش هم به مسئولین فشار آورد که جنگ رو تموم کنن. با توجه به اینا و موضع‌گیری‌های قبلیشون در مورد علاقه به رابطه با آمریکا، امام توی نامه‌ای حرف دل مردم رو زد و از صحنه سیاسی این نهضت آزادی رو گذاشت کنار. یه گروه دیگه ای که تو اون دوره و حتی قبل از انقلاب فعالیت زیادی داشتن و حتی شکنجه دیده ساواک بودن قبل انقلاب، مجاهدین خلق بودن. کسایی که اول دم از اسلام و قرآن می‌زدن و ادعا می‌کردن که همراه مردمن، اما توی اولین انتخاباتی که توی ایران انجام شد که سرنوشت مردم رو قشنگ تعیین می‌کرد، یعنی انتخابات قانون اساسی، شرکت نکردن. و این یکی از دلایلی بود که باعث شد مسعود رجوی، رهبر و لیدر مجاهدین خلق، توی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت بشه. اینجا بود که حس کردن دارن از قدرت دور میمونن. بعد از اون هم بنی صدر که به ریاست جمهوری رسید که هم فکر و هم عقیده اونا بود، هم راه اونا بود، مجلس عزلش کرد و این نقطه شروع شورش مسلحانه مجاهدین خلق یا به قول خودشون تغییر ایدئولوژی 30 خرداد 60 کلید خورد. این 30 خرداد هم تو ذهن مبارکتون بمونه، بعدم میگیم چیه. و دیگه اینا کارشون به جای رسید که توی جنگ ایران و عراق رفتن و با صدام همکاری کردن و کسایی که یه روزی میگفتن ما برای ملتیم و جونمون رو برای ملت میدیم، جلوی همون ملت وایستادن و کشتنشون. اما گذشت و گذشت تا رسیدیم به دوران سازندگی و اصلاحات، جایی که اصلاح طلبها و شعارهای مثل آزادی و توسعه و مذاکره و مردم سالاری و اینا اومدن سر کار. از فعالیتهایی که توی این دوره، یعنی دوره اصلاحات میشه، اسم برد و بهشون اشاره کرد، انتشار روزنامه‌هایی بود که معروف شدن به روزنامه‌های زنجیره‌ای. نویسنده‌های این روزنامه‌ها قصد داشتن تا اونجایی که میشه و میتونن ساختار شکنی کنن. مثال هایی که از این جملات ساختار شکنانه که این نویسنده ها می نوشتن میشه زد، مثلا اینه که به خدا هم میشه اعتراض کرد و اونو فتنه‌گر نامید که تو روزنامه ایران چاپ شد، یا روزنامه آفتاب امروز نوشت که حتی علیه خدا هم میشه راهپیمایی کرد. جالبه. حالا خیلی مثال ها میشه زد، از محسن کریور که گفت خدا هیچ کار است گرفته تا عطاالله مهاجرانی که غیرت دینی رو ویران کننده اندیشه و تفکر و تمدن دونه. این ماجرا کار رو به جایی رسون که رهبری وارد قضیه بشن.
بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو میکنن که رادیوی BBC میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. این یک نوع چارلاتانیزم مطبوعاتی است که امروز بعضی از مطبوعات در پیش گرفته. یک تروری اتفاق میفته، هنوز هیچ اطلاعی نیست، هنوز هیچ کس در نخی نداشته از اینکه این رو کی انجام داده. میبینید چیز میذارن توی روزنامه، سپاه رو متهم میکنن، بسیج رو متهم میکنن، روحانیت رو متهم میکنن.
اما اونها مخالفتاشون با رهبری به همینجا هم ختم نمیشد و از هر رسانه و تریبونی مخالفت رو نشون میدادن، حتی از تریبون مجلس.
از نمایندگان محترم خبرگان که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری نظارت بر عملکرد ایشان اصلی ترین وظیفه ایشان می باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان به خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است و آیا عدالت حاکمان که علی علیه السلام حاضر نشد ذره از آن را فدای مصلحت حکومت خود کند؟
آیه اجازه بدید، اجازه بفرمایید آقا. اشکال نداره. ببینید داره یک وظیفه قانون اساسی خبرگان را میخونن. آقای موسوی
سوال کردیم.
آقای موسوی نوشته تو بردار. آقای موسوی به شما ربطی نداره. آقای نبیزاده،
این صوتی که شنیدید برای مجلس ششمه. این کسی هم که داشت صحبت میکرد آقای موسوی خوینی بود که الان از کشور خارج شده و شده مخالف سرسخت جمهوری اسلامی. رئیس جلسه هم آقای محمد رضا خاتمی بود. از اینا که بگذریم، میرسیم مثلا 88 و اتفاقاتی که توی اون سال افتاد. وقتی آقای احمدی نژاد با رأی قابل توجهی به ریاست جمهوری رسید، از همون روز اول اصلاح طلبا مخالفت خودشونو با نتیجه انتخابات شروع کردن. یادتون میاد گفتم 25 خرداد 60 سوزنتون باشه؟ این بار هم 25 خرداد روزی بود که اونا از مردم خواستن بریزن تو خیابونا و مخالفت خودشون رو نشون بدن. یا همون 30 خرداد که بازم گفتم یادتون باشه، روزی بود که مجمع روحانیون مبارز بیانیه داد، بازم مردم رو خواست که بریزن تو خیابونا راهپیمایی کنن. این همه نشون میده که اصلاحات علاوه بر این که روبروی اسلام و رهبر ایستاد، روبروی رأی مردم و انتخاب مردم هم وایستاد تا نشون بده همه ادعاهاش از دموکراسی و اسلام و اینا همش ادعای پوچه. مردم هم که این رویه رو دیدن، به مرور تو دورهای مختلف به اصلاح طلبان نگفتن. اولین نه توی انتخابات دور دوم شوراها بود که استارت کم توجهی مردم به اصلاحات از اونجا زده شد. نه بعد توی انتخابات مجلس هفتم بود که بازم این سیر کمرنگ شدن اصلاحات با این انتخابات ادامه پیدا کرد و درصد اصلاح طلبان توی مجلس به شدت اومد پایین، به شدت. بعدش میرسیم به انتخابات ریاست جمهوری 84 که با وجود این که معین که نامزد اصلاحات بود حضور داشت، ولی ملت به احمدی نژادی رأی دادن که حرفایی رو میزد که دقیقاً مخالف ادبیات اصلاح طلبی بود. این روند تو انتخابات مجلس هفتم و دور سوم شوراها ادامه داشت، یعنی این روند کم توجهی به اصلاحات، تا رسیدیم به انتخابات 88 و حضور پرقدرت اصلاحات با دو تا نامزد انتخاباتی که به گفته خودشون، یعنی خود اصلاح طلبا، اونا با همه قدرت وارد صحنه شدن و یه جوری میخواستن تیر آخر رو بزنن که بازم با نه بزرگ ملت برخورد کردن تا این دلیلی بشه برای حذف اصلاحات از صحنه سیاسی کشور. مصداق بارز این حذف بزرگم اینه که حتی یه نامزدم از اصلاحات وارد مجلس نهم نشد. البته کسایی بودن مثل آقای محجوب و رفقاشون که اسم اصلاح طلبی رو خودشون گذاشته بودن و میذارن، اما اصلاحات با چهره های شاخص خودش مثل موسوی خوینی ها و محمد خاتمی و یا محمد رضا خاتمی و اینا شناخته میشه که مردم وقتی این افراد رو طرد کردن، یعنی با اصل تفکر اصلاح طلبی مخالفن و دیگه اون ادبیات براشون رنگ و بویی نداره که نداره. آقا تموم شد، این رادیو نت هم تموم شد. چطور بود؟ خوشتون اومد؟ برنامه قشنگ بود؟ اگه جاییش بود که حال نکردین دیگه ببخشید دیگه، ما دیگه همینقدر بلدیم. نظر برای ما بذاری تا بهتر از این بشیم. ایشالله برنامه 36 بهتر از برنامه 35 بشه. برنامه بعد قراره یه مجری از اون قدیمیاش دوباره برگرده. اسمشو نمیگم تا برنامه بعد بیاد و خودش باهاتون سلام کنه. فعلا خدافظ.
بشه.